Или вот да из тот го, во фаво сили моян, а мы то хода за рой пешрап не вини.
Пешрап, а вот шек джумалоти ва кон ми вари.
Фикси та ви гине.
Хозаве севум что миша?
Севум миша монда? Зови я севум, я уфука севум, уфука рошан аш, на фомиди.
А, фомидам, коко жан. Яни, روزا که روشن است اهداف خود را پیگیری کنیم.
نه او ساده، یعنی هدف روشن و معلوم باشه. بگو خو هدف مبهم و برنامه مبهم فقط وقتی تا میکشه. بگو خو
خو
اینکه یک روز یک چیز بخوای و یک روز دیگه یک چیز دیگه فقط فرصت ها را از پیشت میگیره.
کاکا جان اینجا من تسلیم گپایت شدم.
زنده باشی.
بسیار خوبش بود، منم از زدن
آفرین.
همیشه تو گپا بزنی؟
من دیگه باید برم بچیم، وقت نیست، یک کنفرانس باید برم لکچر بتوم.
چی؟ کنفرانس؟
کنفرانس دیگه. لکچر بتوم.
آفرین. خب مجموعه سی کاکا جان حتما انگلیسی گپ بزن.
من خواهین پیشتر برید گفتم دمال آوز کلم نگو، لغت پوغلم پشتش نگرد، پشت معنا بگرد از کوکایت بشنو.
بچشم پشت معنا
بنام خدا تشکر. چالش های اساسی نسل جوان همین است، اینکه چرا خیلی از جوان ها از وقت فرصت هایشان خوب استفاده نمی کنند. دلایل زیاد داره، بعضی از مهمترین عواملش یا اصلا اولش نبود هدف و انگیزه مشخص. وقت آدم نداند دقیقا چی می خواهد یا چرا باید برای چیز تلاش کند، طبیعتا که زمانش را به راحتی از دست می دهد. دومش نبود آموزش درست در مورد مدیریت زمان. در خیلی از نظام های آموزشی به بچه ها یاد می دهند که چطور برنامه ریزی کنن، اولویت بندی کنن یا حتی فرق بین کار مهم و فعال رو بفهمن. سومش تاثیر فضای مجازی و احتیاط به سرگرمی، شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین، فیلم ها و محتوایی که احتیاط آورن باعث میشه که وقت بدون اینکه عیس شوه ادر بره. و چهارمش هم فشارهای روانی و ناامیدی. بعضی از جوان ها به خاطر شرایط بد اقتصادی، اجتماعی یا نبود فرصت های واقعی انگیزه شان را از دست میدن و دچار بی هدفی میشن.
گشت و گذار. با نام یاد خدای مهربان و با سلام و درود به شما دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و شادمانی باشه. دوستان عزیز، امروز هم با شما هستم در بخش گشت و گذار و چند خبر جالب براتون داریم، با ما همراه باشین. پسر مسلمان 19 ساله رکارد تسلط بر 400 زبان را به نام خود ثبت کرد. محمود اکرم 19 ساله اهل هند با تسلط بر 400 زبان جهان شگفت زده کرده است. سفر این نوجوان مسلمان هندی در تعلیم زبانها از دوران طفولیت با رهنمایی پدرش که متخصص زبانشناسی است آغاز شد. او با تشویق پدرش به پیگیری زبانها ادامه داد و تا سن 6 سالگی حتی از استادش پیشی گرفت. اکرم در سن 8 سالگی به عنوان جوانترین تایپیست چندین زبانه رکورد جهانی را به نام خود ثبت کرد. او با نشان دادن تسلط بر 400 زبان رکورد جهانی دیگری را به دست آورد. محمود اکرم در عین حال مصروف پیگیری چندین برنامه تحصیلی دوره لیسانس می باشد. اما مردی که با لبهایش خط بریل را یاد گرفت. تاریخ پر از انسان‌هایی است که نشان دادن در سختی و محدودیت هم میشه کارهای بزرگی کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، جنگ جهانی دوم آسیب‌های جدی با خود برای جهان به همراه داشت. بسیاری از مرزها و کشورها تغییر کردند. میلیون‌ها انسان کشته شدند. شکل جهان عوض شد و صدها اتفاق دیگر در این میان رقم خورد. اما یکی از اتفاقات این جنگ رشد توانایی برخی از افراد بود که توانمندی انسان بیشتر نشان می‌داد. از جمله مرد نابینا که خط بریل را با لب‌های خود یاد گرفت. این پسر نابینا که در طول جنگ جهانی دوم دستای خود از دست داده بود، خواندن الفبای بریل را با لب‌های خود یاد گرفت. عکسش هم که در سال 1948 و در روم ثبت شده در فضای مجازی با خوبی او را نشان می‌دهد. و کهن‌ترین درخت زیتون جهان، درختی که اسکندر مقدونی و فیثاغورس دیده است، در قلب جزیره کرت، جایی که اسطوره‌ها با طبیعت در هم می‌آمیزند، یکی از قدیمی‌ترین درختان زیتون جهان، درخت زیتون ویووس، همچنان استوار ایستاده است. این درخت با قدمت 2 تا 4 هزار ساله شاهد ظهور و سقوط تمدن‌ها بوده و از چالش‌های طبیعت و زمان جان سالم به در برده است. راز طول عمر خارق‌العاده این درخت توجه دانشمندان و تاریخ‌دانان را به خود جلب کرده و آن را به یکی از شگفتی‌های زیستی و فرهنگی جهان بدل کرده است. با گزارش خبر آنلاین، درخت زیتون ویووس یکی از کهن‌ترین درختان زیتون در جهان است که قدمتش بین 2000 تا 4000 سال برآورد میشه. اگر سن آن به 4000 سال برسد، میشه گفت که این درخت حتی قبل از اسکندر مقدونی و فیثاغورس نیز وجود داشته است. برخلاف بسیاری از درختان جوانتر، این درخت دارای سازگاری‌های بی‌نظیری است. تنه مستحکم و ریشه‌های پیچیده آن باعث شده تا در برابر خشکسالی، تغییرات اقلیمی، آتش‌سوزی‌ها و فعالیت‌های انسانی مقاوم بماند و همچنان میوه بده. ساختار منحصر به فردش که ترکیب از وراثت ژنتیکی و تأثیرات محیطی است، این درخت را به موضوع ارزشمند برای پژوهش در زمینه طول عمر و سازگاری گونه‌های گیاهی تبدیل کرده است. سپاس از همراهی شما دوستان گل جوان در بخش گشت و گذار امروز روی موج جوان.
نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز روی موج جوانی. تا روز چهارشنبه با شما دوستان عزیز از وقت و زمان صحبت خواهیم کرد و دلمون میخواهی که شما هم پیامکایتان با شماره 2098-999-1056-459 ارسال کنین. براتون بگویم که روز پنجشنبه هم که گلچین برنامه تقدیمتان میشه. تشکر که امروز در کنار ما بودید. شاد و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوندی یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. فرمان طالبان علیه حزب اسلامی، همه دفاتر حزب تعطیل و کارمندان بازداشت شدند. متقی، اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان به زیان دو کشور است. و واشنگتن پست، 63 میل سلاح آمریکایی از افغانستان به دست شورشیان پاکستانی رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری، و این بخش خبری را با گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی آغاز میکنیم. عبید الرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبید الرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل پایتخت افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید
په داخلي دنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیزې خبرې.
در این دیدار در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان گفتگوهای همه جانبه صورت گرفت. تکل افزود در این دیدار مولوی امیرخان متقی با ابراز تأسف از اخراج اجباری مهاجران افغان و برخورد نامناسب برخی ارگانهای آن کشور با مهاجران افغان این رفتارهای نادرست را تحریک‌آمیز و مخل روابط دو کشور دانسته خواستار تغییر این وضعیت شد. تکل افزود در همین حال سفیر پاکستان گفته است که نگرانی های امارات اسلامی را درک می کند و این موضوع را با ارگان های مربوط در میان خواهد گذاشت. به گفته تکل در پایان این دیدار دو طرف بر ضرورت اقدامات مؤثر متقابل و تبادل هیئت های عالی رتبه تأکید کردند. این در حال است که پاکستان ده ها مهاجر افغان را روزانه به شکل اجباری از آن کشور اخراج می کند که از سوی نهادهای حقوق بشری نقض حقوق مهاجرین و توافقات سی جانبه خوانده شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست مدعی شد 63 میل سلاح پیشرفته آمریکایی بر جای مانده در افغانستان به دست شورشیان پاکستانی افتاده است. این تسلیحات آمریکایی شامل تفنگ‌های تهاجمی مسلسل و کامراهای شب‌بین است که در بازارهای سیاه اسلحه به فروش رسیده و در اختیار تحریک طالبان پاکستانی، شبه نظامیان بلوچ و دیگر گروه‌های شبه نظامی در خاک پاکستان قرار گرفته است. این روزنامه می‌افزاید پس از حمله 11 مارچ شورشیان بلوچ به قطار جعفر اکسپرس که دست کم 90 کشته داشت، مقامات پاکستانی شماره سریال 3 قبض تفنگ آمریکایی استفاده شده در حمله را ارائه کردند که دو مورد از آنها از تسلیحات باقی مانده آمریکا در افغانستان بوده است. پس از ماها بررسی، اردوی آمریکا و پنتاگون تایید کردند که 63 قبض از این سلاح‌ها قبلا به نیروهای افغانستانی تحویل داده شده بود. واشنگتن پست همچنین نوشته است که در ماه می مقامات پاکستانی اجازه دادن خبرنگاران این روزنامه از ده‌ها قبض سلاح توقیف شده از گروه‌های تروریستی بازدید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر طالبان را تهدید کرده بود که اگر این گروه تجهیزات نظامی آمریکایی را باز نگردانند، کمک‌های تعلق شده به افغانستان را برای همیشه قطع خواهد کرد. حکومت طالبان شعار تازه و نمادین را بر دیوار سفارت آمریکا نوشته است که بازتابی از روایت رسمی هیئت حاکمه افغانستان در خصوص پایان حضور آمریکا در این کشور است. در اقدامی از سوی حکومت طالبان دیوار بیرونی سفارت پیشین آمریکا در کابل با شعار سیاسی تزیین شده که مضمون آن با نصرت الهی ملت ما آمریکا را شکست داد می باشد. این شعار به خط کلان فارسی نوشته شده و واژه شکست با رنگ سرخ برجسته شده تا تاکید مضاعفی بر پیام داشته باشد. در کنار این شعار تصویر از بیرق آمریکا هم دیده می شود که به شکل طراحی شده تا نماد فروپاشی و شکست تلقی گردند. این دیوار که زمان نماینگر حضور پررنگ نظامی و دیپلماتیک آمریکا در افغانستان بود، اکنون به رسانه‌ای برای بیان روایت طالبان از پایان جنگ 20 ساله مبدل شده است. ماموریت توماس نیکلاسون به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان به پایان رسید. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان اعلام کرده است که ماموریتش در این سمت به پایان رسیده است. توماس روز گذشته در ایکس نوشت که از فرصت خدمت در این برهه حساس تاریخی سپاسگزار است. نیکلاسون در ایکس نوشته است: از افغانستانی هایی که دیدم، از همکاران، شرکا و دوستانم برای حمایت، همکاری، دوستی و انتقادات بجا سپاسگزارم. او تأکید کرده که پایان ماموریتش به معنای تغییر در رویکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. با گفته نیکلاسون، اتحادیه اروپا همچنان به تعهداتش در قبال مردم افغانستان پایمند میماند و مطابق با مصوبات شورای اتحادیه با افغانستان و شرکای بین المللی تعامل خواهد کرد. وزارت انرژی و آب طالبان با استناد به پیشبینی‌های ریاست هواشناسی افغانستان درباره افزایش سطح آب رودها در حوزه حریر رود، هلمند، شمال کابل و پنج آمو و احتمال جاری شدن سیل در دو روز آینده هشدار داده است. وزارت انرژی و آب طالبان از ساکنان این مناطق خواسته است تا در دو روز آینده از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند و از اهالی بالادست دریاها هم تقاضا کرده تا در صورت جاری شدن سیل ساکنان پایین دست را آگاه کنند. تغییرات اقلیمی در افغانستان در سالهای اخیر بارها موجب بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف این کشور شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه وارد تهران می‌شود و با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار می‌کند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران گفت سفر رافائل گروسی در چارچوب تداوم تعاملات و همکاری‌های دو طرف انجام می‌شود. پیش از این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ما هیچ مشکلی با آژانس نداریم، روابط ما کاملا منظم و در چارچوب قانونی برقرار است، اما آنچه جای تأمل دارد ورود مدیر کل آژانس به مباحث سیاسی است. محمد اسلامی تصریح کرد: ما همواره تاکید کردیم و بار دیگر تکرار می‌کنیم که مدیر کل آژانس نباید وارد حوزه‌های سیاسی شود، چرا که این موضوع خارج از وظایف فنی و حقوقی ایشان است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پسر گلبدین حکمتیار ادعا کرده که وزارت عدلیه طالبان دستور داده است همه دفاتر حزب اسلامی بسته و کارمندان این حزب بازداشت شوند. حبیب الرحمن حکمتیار تصویر نامه مکتوب منتسب به وزارت عدلیه طالبان را در صفحه ایکس خود منتشر کرده که بر اساس آن اگر در هر ولایت دفتری از حزب اسلامی وجود داشته باشد، تجهیزات آن باید به ریاست مربوطه منتقل و دفتر آن بسته شود و کارمندان آن باید تا زمان توبه کردن از فعالیت‌های خود بازداشت شوند. طبق این مکتوب در مناطقی که دفتر حزب اسلامی فعال نیست، افرادی که با عنوان این حزب فعالیت می‌کنند باید با هماهنگی دفتر والی طالبان و اداره استخبارات شناسایی و بازداشت شوند. وزارت عدلیه طالبان در این مکتوب تصریح کرده که حزب اسلامی با وجود لغو فعالیت احزاب سیاسی همچنان در برخی مناطق به فعالیت خود ادامه داده است. حبیب الرحمن حکمتیار با انتشار تصویر این مکتوب طالبان را با سرکوب فعالیت‌های احزاب و گروه‌های مخالف متهم و حکومت آنها را به حکومت کمونیستی تشبیه کرده است. او نوشته است کمونیست ها ناکام و شرمنده شدند و اینها نیز همان تجربه شرمنده ها و ناکام ها را تکرار می کنند. وزارت عدلیه طالبان تا کنون به این موضوع واکنش رسمی نشان نداده است. طالبان در حمل سال 1401 ریاست احزاب سیاسی در وزارت عدلیه را منحل و فعالیت احزاب را در افغانستان غیر قانونی اعلام کرد. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با اصرار بر مواضع نسنجیده و غیر سازنده خود به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم‌های جدیدی را علیه 7 مقام و 2 نهاد ایرانی وضع کرد. بر اساس اعلام تارنمای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو اتحادیه را ندارند و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به تبعات رفتارهای مداخله جویانه غرب هشدار داده و تصریح کرده است که این قبیل اقدامات بی‌پاسخ نخواهد ماند. ایران تاکید می‌کند که اقدامات غیر سازنده اروپا با منشور ملل متحد و مقررات و سازوکارهای بین المللی متناقض است. بیش از 30 گور دست جمعی با اجساد صدها نفر از قربانیان شورش‌های اخیر در مناطق علاوه نشین سوریه کشف شده است. این گورها محل انباشت پیکرهای صدها نفر از غیر نظامیان علوی است که در حملات اخیر گروه‌های وابسته به رژیم الجولانی در سوریه کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گفتند که تعداد قربانیان ممکن است به بیش از 2000 تن برسد. در برخی از این گروه‌ها اجساد خانواده‌هایی از چند نسل از پدر کلان، مادر کلان تا نوه‌ها در کنار هم یافت شده است. همچنین گزارش‌هایی از سربریدن و سوزانده شدن برخی از اجساد هم منتشر شده است. کشف این گروه های دست جمعی بار دیگر نگرانی ها را از نقض حقوق بشر و خصوص گروه اقلیت علوی در سوریه افزایش داده است. منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی پیشنهاد جدیدی برای توافق آتش بس با جنبش اسلامی حماس را مطرح کرده است. بنابر این گزارش، یکی از فرماندهان مقاومت فلسطینی حماس در گفتگو با المیادین گفت پیشنهاد اسرائیل آتش بس را تضمین نمی کند، بلکه آنها با دنبال این هستند که به طور تدریجی برگه اسرا را از دست حماس بیرون بکشند. حماس به این باور است که پیشنهاد رژیم صهیونیستی مطالبه های اصلی آنها برای آتش بس دائمی و یا خروج کامل از بارکه غزه را برآورده نمی کند. این مسئول فلسطینی با اشاره به نقاط مختلف پیشنهاد گفت که از مهمترین بندهای این پیشنهاد آزادی 9 اسیر صهیونیست از جمله ایدان الکساندر نظامی اسرائیلی آمریکایی است. وی گفت از دیگر مسائل موجود در پیشنهاد رژیم صهیونیستی مشخص کردن مدت 45 روزه برای توقف اقدامات نظامی و باز کردن گذرگاه‌ها و همچنین وارد کردن کمک‌ها به غزه با شروط اسرائیلی است. بنابر این گزارش از دیگر نکاتی که در این پیشنهاد به آن اشاره شده است، استقرار مجدد اردوی اشغالگر در مناطقی است که قبل از تاریخ دوم مارس در آنها مستقر بوده است. در این پیشنهاد همچنین با آغاز دور دوم مذاکرات آتش بس دائمی، خروج از غزه، خلع سلاح جنبش حماس و مدیریت بارکه غزه را شامل می شود اشاره شده است. این فرمانده مقاومت خاطر نشان کرد که اسرائیل به دنبال خلع سلاح حماس و تضمین عدم بازگشت این جنبش برای حکمرانی در غزه است. وی گفت جنبش حماس به این پیشنهاد پاسخ نداده و در حال بررسی آن است. اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فرمانده فرمان طالبان علیه حزب اسلامی: همه دفاتر حزب تعطیل و کارمندان بازداشت شوند. متقی: خروج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان به زیان دو کشور است. واشنگتن پست: 63 میل سلاح آمریکایی از افغانستان به دست شورشیان پاکستانی رسیده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رابرت دیکسون، کاردار سفارت انگلیس برای افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالکبیر، وزیر مهاجرین حکومت طالبان، از پیشرفت‌های اخیر در تدوین یک طرح جدید در سازمان ملل برای افغانستان خبر داد. این طرح بر تقویت روابط و تامین امنیت در افغانستان تمرکز دارد و انتظار می‌رود که به بهبود وضعیت مهاجرین افغانستانی و گسترش همکاری‌ها میان حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی کمک کند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت در این دیدار دو طرف علاوه بر گفتگو درباره وضعیت مهاجرین و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کردند که به زودی طرح سازمان ملل با حکومت کابل در میان گذاشته شود. گفته می شود این طرح شامل تقویت روابط با افغانستان و تامین امنیت در این کشور است و انگلیس نقش مهمی در تهیه آن ایفا کرده است. دکسون تأکید کرد که انگلیس با حمایت از افغانها و برقراری روابط پایدار با افغانستان متعهد است و در تلاش است تا این کشور دوباره در صدر دستور کار سازمان ملل قرار گیرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با قاسم مظفری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
خدمت شما عرض سلام دارم از طریق شما برای شنوندای خوب شما. خدمت شما عرض کنم که هر کشوری امروز در رابطه با مراودات و داد ستاد و نمیتونم مسائل سیاسی خودش هم منافع کشور خودش در اولویت قرار میده و مد نظرش است. بنابراین بریتانیا هم از جمله کشورهایی است که در رابطه با تامین رابطه با طالبان در پی منافع کشور خودش است و دنبال منافع خودش است. اونا هیچ کشوری در مجموع به اصطلاح و به خصوص بریتانیا در پی تامین منافع افغان ها نیست. اونا در پی تامین منافع و استفاده های سیاسی خودشان است. بنابراین اگر امارت اسلامی بتونه با کشورهای خارجی تامین رابطه بکنن و ارتباطاتشان را برقرار بکنن و مراودات و معادلات تجاری را سازمان بتن، بنابراین یک گام مثبت برای امارت اسلامی هم تلقی میشه. میتونه کم کم با کشورهای مثل بریتانیا و مثل روسیه، چین و امثال کشورهای دیگه اگر تامین روابط اینا به حد از نظر دیپلماسی برسه که اینا را اگر به رسمیت بشناسن، خب ما یا مقدمه به رسمیت شناسی را برشان فراهم بکنه. بنابراین برای امارت به نفع امارت اسلامی، چون فعلا خلای بزرگی را که امارت اسلامی داره همیست که هیچ کشور دنیا بعد از 3 سال میشه، تقریبا 4 سال میشه اینا را به رسمیت نشناختن و یک خلای بزرگی است، یک کاستی بزرگی است در پیکر امارت اسلامی. بنابراین از این ناحیه میشه که امارت اسلامی به منافع خودش دست پیدا بکنه. اگر واقع بینانه باشه و واقعیت داشته باشه و مبنایشی باشه که استفاده جویی 100% خود بریتانیا نباشه به اصطلاح، و در پی باشه هم که مقدمه و زمینه فرشناسایی و یا رسمیت شناختن امارت در نظر داشته باشه، گام مثبت تلقی میشه. مشخص است که بریتانیا منافع بیشتر خودش و منافع خاص خودش در نظر داره. اونا با دستاوردهای برای خودشون بیشتر پروژه و برنامه دارن، اونا سود بیشتر را میبرن. اون تا میشه که اگر بر مبنای حقیقت ها و واقعیت ها به حساب بیانجام سرانجام و اینا را زمینه شناسایی شونه رسمیت شناختن شونه اگر مساعد شونه خوب و الا این نو مراودات چندان صدا که منجر به رسمیت شناختی نشود. تا حالا 3 سال از 4 سال است که این مراودات با خیلی از کشورها وجود داشته، ولی کاستی یا کمبوتی یا خلایی همین به رسمیت شناختن امارت اسلامی را نتانسته پر کنه. یکانه مشکلی که فعلا در امارت اسلامی وجود داره، قراردادهای کلان و بزرگی که به منصه اجرا نمیشینه و قرار نمیگیره و معادلات بزرگ تجاری که صورت نمیگیره، همین بحث عدمی به رسمیت شناختن، یعنی به رسمیت کارهای دنیا نشناختن، بنابراین قراردادها هم به کرسی نمیتونه بشینه. از این ناحیه ما امیدواریم که صادقانه و خوب باشه، به نفع کشور ما، به نفع مردم ما، به نفع منطقه مراودات منجر شده، کامی مثبت و خوبی است.
در صورتی حالا از بحث حضور بیشتر بریتانیا در افغانستان صحبت میشه که خب ما شاهد قتل‌های هدفمند بودیم توسط بریتانیایی‌ها در افغانستان که مورد تعقیب قرار نگرفت، چه در دوران جمهوریت چه در این 4 سال اخیر که گهگاهی شنیده میشه. فکر میکنید که دولت طالبان باید چی کار بکنه برای پاسخگو کردن غربی ها در قضیه قتل هایی که در افغانستان صورت گرفت؟
ببینید بحث اساسی عمده همیست که افغانستان یک فانوس صاحب یک دولت مقتدر قویه که به اصطلاح رسمیت ملی و بین المللی داشته باشه و همی دست پیدا نکریم. امارت اسلامی در کل افغانستان تسلط داره، ولی مشکلش ایست که رسمیت ندارد، دنیا و جامعه جهانی نارا به رسمیت نشناختن بنابراین اینا هم نمیتونن در کشورهای مثل بریتانیا خیانت کرده به مردم و جفا کرده و یا بعض کشورهای دیگر اینا را در رابطه با جنایتشان به اصطلاح پاسخگو بسازند، چون خود امارت اسلامی یک مقدار خلا داره و از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشده. بنابراین این دادخواهی ها و یا ای که اینا را بخواهند به محاکمه بکشانند و یا جلوی جنایات اینا را بگیره یک مقدار برای اینا سنگین و مشکله. از این ناحیه یک مقدار امارت اسلامی فعلا ما فکر میکنم و بنبست خورده. خیلی کشورهای مثل بریتانیا که در افغانستان آمدن بر اساس منافع خودشون کار کردن برای تامین منافع خودشون و جنایت کردن، خیانت کردن به ملت ما، مردم ما، ولی تا به حال هیچ کشور، هیچ نظام از نظام‌های افغانستان نتونسته اونا رو به اصطلاح مورد پاسخگو قرار بده، یعنی مورد به اصطلاح محاکمه قرار بده و یا بکشونن به یک دادگاه. بنابراین چون نظام و دولت ما یک مقدار و ملت ما بیچاره است، مشکل اقتصادی دارن، مشکل سیاسی دارن، مشکل اجتماعی دارن، دستشون به دامن خارجی ها در مجموع در کل دراز است. بنابراین فریاد اینا اگر امارت اسلامی هم فریاد بزنه، داد بزنه، من فکر کنم نتیجه مجبور به دستشون نخواهدم.
نقش ایالات متحده را در کشاندن دوباره کشورهای غربی به افغانستان چگونه میبینید؟
ما شاهد بودیم دیگه در دهه های گذشته که آمریکا هم یک کشوری بزرگ استعماری و جنایتکار است که همه یعنی 80% جنایاتی که در کشورهای اسلامی و در کشورهای در حال رشد و یا کشورهایی که ضعیف هستند صورت میگیره، طراحش و عاملش همی آمریکایی ها بوده و هست همی فعلا که شما ببینید در سوریه جنایت میکنن، در عراق جنایت میکنن، در افغانستان جنایت میکنن، در غزه جنایت میکنن، در کشورهای دیگه جنایت میکنن و در اکثر کشورها جنایت‌های آمریکا اینا یا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم صورت میگیره که عاملش آمریکاست. آمریکا کشوری است که از نظر اقتصاد و از نظر قدرت در جهان تقریبا میشه بگیم که حرف اول یا دوم میزنه. بنابراین تصمیم گیری های آمریکا و نقش آمریکا هم در سیاست های کلان جهانی نقش و جایگاه خود داره، میتونه ارگاگر نمی فعلا هم دنیا منتظر همیست که میبینن که آمریکای جنایتکار در رابطه با امارات اسلامی چی دیدگاه داره، چی میکنن.
به گفته مولوی مدثر همراز، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی، تنها در سال گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر از خدمات صحی نهاد در سراسر افغانستان بهره مند شدند. این خدمات شامل درمان بیماران قلبی، چشم، خدمات کلینیک‌های سیار، واکسنیشن، مشاوره‌های پزشکی، توزیع دارو و خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده بوده است. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در سرزمینی که دهه‌ها جنگ و ناپایداری سایه سنگین خود را بر زندگی مردم گسترانیده، سازمان‌های بشردوستانه همچون چراغی در دل تاریکی عمل می‌کنند. یکی از نهادهایی که در میان همه چالش‌ها همچنان ایستاده و به مردم خدمت می‌کند، جمعیت هلال احمر افغانی است. نهادی که در سال 1403 با ارائه خدمات گسترده به میلیون‌ها نفر از شهروندان نقش کلیدی در بهبود سلامت و معیشت افغان‌ها ایفا کرد. به گفته مولوی مدثر همراز، سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی، تنها در سال گذشته نزدیک به 5 میلیون نفر از خدمات صحی این نهاد در سراسر افغانستان بهره مند شدند. این خدمات شامل درمان بیماران قلبی، چشم، خدمات کلینیک‌های سیار، واکسیناسیون، مشاوره‌های پزشکی، توزیع دارو و خدمات بهداشتی در مناطق دورافتاده بوده است. مولوی مدثر تصدیق کرد:
په هر ځای کې چې کډوال هیوادوال هیواد ته راستنیږي، نو موږ به د هغوی لپاره تر خپل وسه
در هر جایی از کشور که آوارگان عودت کردند، جمعیت هلال احمر افغانی به کمک آنها شتافته و سعی کرده است تا کمک رسانی برای آنان انجام شود. تیم های امداد رسان هلال احمر برای کمک به افراد در حال خطر همواره آماده هستند، همانند آوارگانی که در تورخم هستند و همچنین مهاجرینی که از جمهوری اسلامی ایران به کشور برمیگردند از این کمک ها بهره مند میشوند.
دول مهاجر رازی نو داغه لپاره هم همدغه مرستی او امتیازات شته.
مقام های این اداره میگویند در کنار این اقدامات، پروژه های در زمینه آبرسانی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقای معیشت، حمایت از دهقانان و ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان راه اندازی شدند که گامی به سوی افغانستان پایدارتر و توانمندتر می باشد. دکتر عبدالبصیر رحمانی رئیس زون غرب جمعیت هلال احمر افغانی می گوید در 5 ولایت حوزه غرب، هرات، فرا، بادغیس، غور و نیمروز، هزاران بیمار از جمله کودکان مبتلا به سوء تغذیه و زنان باردار خدمات حیاتی دریافت کردند. وی با اشاره بر اینکه جمعیت هلال احمر افغانی تنها در حوزه بهداشت فعال نیست، خاطر نشان کرد این نهاد در سال 1403 برای بیش از 700 هزار خانواده نیازمند کمک نقدی بالغ بر 713 میلیون افغانی فراهم کرده است. رحمانی همچنین گفت هلال احمر افغانی در هرات علاوه بر این کمک ها 288 خانه را نیز برای زلزله زدگان با هزینه بالغ بر 102 میلیون افغانی اعمار کرده است.
در سطح زون غرب که شامل 5 ولایت هستند، غور و بادغیس و فرا، نیمروز و خود هرات، در سال 1403 ما برای 29146 خانواده، خانواده متضرر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که سیلاب، زلزله، آتش‌سوزی و خانواده به بذات کمک‌های بشردوستانه، پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی شامل آرد و روغن و برنج و شکر و نمک و غیره توزیع شده است.
کارشناسان امور اجتماعی در هرات بر این باورند که با وجود این دستاوردها افغانستان هنوز با چالش‌های چون فقر، کمبود امکانات درمانی، بیکاری و آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی روبرو است. ادامه حمایت‌های جمعیت هلال احمر افغانی و گسترش آن به نقاط دوردست برای حفظ امید و ایجاد ثبات در کشور حیاتی است. در کشوری که مردمش سالها با درد، بی‌ثباتی و فقر دست و پنجه نرم می‌کنند، اقدامات نهادهای چون جمعیت هلال احمر افغانی فقط کمک نیست، بلکه نوید و امید و بذر آینده بهتر است. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به این همدلی و استمرار در خدمت رسانی نیاز دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل دیدار و در مورد حل چالش‌های ترانزیتی میان دو کشور گفتگو کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با سفیر پاکستان در کابل. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت با تجارت حکومت طالبان، میگوید نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر پاکستان در کابل، در خصوص توسعه تجارت دو جانبه و حل چالش‌های موجود در مسیر ترانزیت کالاها تبادل نظر نمودند و بر افزایش هماهنگی‌ها و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید کردند. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی و عبیدالرحمن نظامانی، در این دیدار ابراز امیدواری کردند که با تلاش‌های مشترک و افزایش هماهنگی‌ها میان دو طرف مشکلات تجارتی و ترانزیتی برطرف شود و روابط اقتصادی به سطح مطلوبی برسد.
آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، با محترم عبیدالرحمن نظامانی، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل، دیدار گفتگو نمود. در این دیدار طرفین روی افزایش هماهنگی ها در بخش تجارت دو جانبه و حل چالش های موجود در مسیر ترانزیت کالاها بحث تبادل نظر نمودند. همچنین دو طرف بر ضرورت همکاری نزدیکتر و اتخاذ اقدامات مشترک به منظور تسهیل روند تجارت و ترانزیت میان دو کشور تاکید ورزیدند.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی، توسعه رابط اقتصادی میان کابل و اسلام آباد را در فراهمسازی تسهیلات تجارتی دو جانبه به سود دو طرف می دانند.
به هر پیمانی که روابط تجاری افغانستان با کشور پاکستان وسیع تر می شود، به همان پیمانه می تواند در راستای تجارت دو جانبه تسهیل و امکانات بیشتر را فراهم بسازد که این امر سبب می شود تا هر دو جانب از این ابعادش منفعت ببره و هر دو جانب می توانند تجارت خود را در صورت همانگی بیشتر تسهیل ببخشند.
این در حالی است که روابط تجارتی افغانستان با پاکستان در چند سال اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده و برخی از تصامیم و سیاست‌های دولت پاکستان تأثیرات منفی زیادی بر همکاری های دو جانبه گذشته که باعث ضررهای غیر قابل جبرانی برای تاجران افغان و پاکستانی شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ده ها پروژه بازسازی و انکشافی به ارزش صدها میلیون افغانی در ولایت لغمان راه اندازی شد. گزارشی داریم پیرامون این موضوع از همکارم محمد آصف شینواری.
به ارزش صدها میلیون افغانی ده ها پروژه های بازسازی و انکشافی در ولایت لغمان راه انداخته شد. مسئولان میگوید در این پروژه ها مشکلات، اولویت ها و خواست های مردم در نظر گرفته شده است. این 161 پروژه در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان راه اندازی گردید که هزینه مجموعی آن 295 میلیون افغانی می شود که از جانب سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. ملا محمد یونس اخونزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، در مراسم آغاز به کار این پروژه ها گفت قرار است در سال روان در کنار این پروژه ها ده ها پروژه دیگر از جانب وزارت مربوطش راه اندازی گردد. در این مراسم مولوی محمد ظاهر زرکمر، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت لغمان، همچنان گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده های محلی، دیوارهای استنادی، ساخت یک جاده اسفالت شده به طول 15 کیلومتر و چندین پروژه های دیگر مربوط به سکتورهای کشاورزی و انکشاف دهات می باشد.
استنادی دیوارونه او پلچکونه او واشونه پکیو خوشبختانه بده که 15 کیلومتر پوخ سرک به جوړیږي.
در این حال باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده، می گوید با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات آنان تا حد حل خواهد شد.
تک را تک سوداگریزی کارونه بدا ډیر زر مختلف شي، مطلب دې دی بده لغمان سره او دې ولسوالی سره د کلی سره ارتباط په اسانه سره.
باشندگان منطقه همچنان کمبود آب برای کشاورزی از جمله مشکلات جدی دوری نموده، خواستار رسیدگی حکومت و مؤسسات کمک رسان به این مشکل گردیدن. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات در سفرش به ولایت لغمان همچنان از پروژه هایی که از طرف وزارت مربوطش راه اندازی و به بهره برداری سپرده شده بود بازدید نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، و این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این بخش خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا، من کیم کس چون توی بویی رسد جان مرا. جان و دل پر درد دارم، هم تو در من می نگر، چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا. گر امید وصل تو در پی نباشد رهبرم، تا ابد ره در کشد وادی هجران مرا. چون تو می دانی که درمان من سرگشته چیست، دردم از حد شد، چه می سازی تو درمان مرا؟ جان عطار از پریشانی است همچون زلف تو، جمع کن بر روی خود جان پریشان مرا. سالگرد عارف بزرگ عطار نیشابوری، خجست‌آباد.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب شوق و
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون رو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
دانایی اونم کماله، آدم دلش میخواد بدونه. علم بهتر جهله، یست و لذین یعلمون و لذین لا یعلمون. پس علم هم خیلی چیز خوبیه که آدم بدونه. بنابراین تکلیف شما روشن میشه، من باید کتاب بخونم. اون وقت مشخص میشه که کتاب کی بخونم. کتاب عالم باید بخونم، نه هر جاهلی که میره کتاب مینویسه. اینقدر کتابای مهمل مینویسن در دنیا که یک پول سیاه نمیارزه. من میتونم اسم هزار جلد کتاب ببرم، کتاب بعدی هم نباشه، ولی شما بخونی هیچ سوادی بده نمیکنه. اما دو تا سه تا کتاب هست که آدم بخونه عالم میشه. اگه چقدر کتاب فلسفه هست تو دنیا، خیال میکنن هزار جلد کتاب فلسفه است، همش یکیه. در واقع بعضی چیزا فرمش عوض میشه، اون یکی بودنش آدم نمیفهمه. مرحوم پدرم میفرمودن که شما اگه دو تا سه تا کتاب فلسفه رو پیش استاد بخونی، دیگه فکر نکن مثلا 100 هزار کتاب فلسفه است، همش همونه دیگه. کانت هم همینه، دکارت هم همینه، میفهمی بقیه رو. من خودم توصیه میکنم مثلا کتاب فصوص الحکمه فارابی، یه کتاب 50 صفحه‌ایه، عربی هم هست، عربیش هم خیلی ساده است برای فهمیدن. یه استادی گیر بیارین همین یه دونه کتاب آدم بخونه، باور کنین مبانی فلسفه اسلامی روانشناسی اسلامی، الهیات اسلامی، عرفان اسلامی تو همه یه دونه کتاب هست. حیرت انگیز اصلا این کتاب. گاهی اوقات یه آیه قرآن رو وسط کتاب اینقدر قشنگ تفسیر میکنه که آدم فکر میکنه اصلا این چطور به این نتیجه رسیده. ما مثلا میخونیم فکل و شعین حاله کلا وجهه، کل و شعین حاله کلا وجهه رو میاره میذاره آخر، قبلش یه چیزایی میگه که شما تازه میفهمید کل و شعین حاله کلا وجهه یعنی چی. میگه الماهیت المعلوله، ماهیت معلوله یعنی چی؟ ماهیت یعنی درخت، زمین، آسمون، سیب، بنده شما، همه چیز. ماهیت معلوله یعنی هر ماهیتی که علتی داره میگه ماهیت معلوله. این لا یمتنعو فی ذاتها، در ذاتش ممتنع ذات که نیست. اگه ممتنع ذات به وجود نمی اومد، بالاخره شما که موجود شدین نمیشه میگی ممتنع ذات. ذات ممکنه، واجب الوجود هم که نیستی، وگرنه معلول نبودی. بنابراین هر موجودی از این حیث که به علتش منسوبه میشه واجب، هست. از این حیث که نباشه علتش نیست. بنابراین فکل و شعین حاله کلا وجه، غیر از او همه موجودات فانی هن. نه که میگه یفنی، همه الان فانی هن. همه الان کل ماهیات عالم فانی به ذات هم، برای اینکه از قبل ذاتشون نه اقتضای وجود میکنن نه اقتضای امتناع میکنن. بنابراین هیچ هم فانی هن. مگه اگه به شرط مبدعشون هستن، به شرط لا مبدعشون. این کتاب من توصیه میکنم. در دانایی کتاب های محدودی هست. تو که فرهنگ غرب هم یک کتاب کوچیک هست، کتاب ضیافت افلاطون، که اینم اروپایی ها میگن اگه کسی تا آخر عمرش هیچ کتابی نخونه غیر از همین یه دونه، چیز زیادی از معارف رو از دست نداده، امهات گرفته. خیلی کتاب مهمیه، مهمترین، یکی از مهمترین آثار افلاطونه، اونم 50 صفحه است. یکم کتاب شیخ محمود شبستری خودمون، اونم 50 صفحه است، که به نظر من یک دوره تفسیر قرآن، مبانی تفسیر قرآن رو به شما میده، مبانی ادبیات رو به شما میده، مبانی حکمت و فلسفه رو به شما میده. خیلی برکت درش هست. یعنی کلید فهم حافظ هست، کلید فهم سعدی هست، کلید فهم مولانا هست. اینقدر برکات داره این یه دونه کتاب کوچیک که من هر وقت تو هر مجلسی هستیم، هر بحثی بشه یه بیتش مصرف داره. همین الانم هم خوندم. عدم موجود گردد این محال است، وجود از روی هستی لایزال است. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. چقدر قشنگ مشخص کرده که هر چیزی جای خودش داره. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. برین سراغ دانایی از طریق کتاب‌های کم ولی خوب. وقتتون رو زیاد تلف نکنید.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دریر روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.